بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه بیستم از مباحث تدبری در اطراف آیات مربوط به یاد و ذکر معاد و قیامت، واژه‌ها و عناوینی که در قرآن کریم نماد توجه به قیامت و به جهان دیگری غیر از این جهان ماده است، آخرتی که این دنیای طبیعی مقدمه آن است. در جلسه قبل آیه 218 مطرح بود، البته هم جلسه قبل و قبل از جلسه قبل دو جلسه پیرامون آیه 218 از سوره بقره به تدبر و تفکر نشستیم. در خصوص جلسه گذشته بحث حبط، احباط، تکفیر، ابطال، تحابط، واژه‌هایی از این قبیل یادآوری شد و مورد تأمل قرار گرفت. در رابطه با بحث جلسه گذشته که حبط و احباط توضیح داده می شد، روایتی را دیدم از اسحاق ابن عمار که خوب است در ادامه بحث گذشته به این روایت توجه کنیم. اسحاق ابن عمار نقل می کند، می گوید سمعت ابا عبدالله یقول، شنیدم امام صادق می فرمودن ان الله لیصلح بصلاح الرجل المؤمن ولده و ولد ولده و یحفظه و یحفظه فی دویرته و دویرات حوله فلا یزالون فی حفظ الله لکرامته علی الله. ثم ذكر الغلامين فقال وكان ابوهما صالحا الم تر ان الله شكر صلاح ابويهما لهما. در رابطه با عمل، حبط، احباط، تکفیر و تأثیر خود عمل برای صلاح و رستگاری انسان و اینکه عمل انسان تأثیر داره، عمل مثبت تأثیر مثبت دارد و عمل منفی تأثیر منفی. در جلسه گذشته تأثیرات منفی عمل ذکر شد که در قالب حبط و احباط و تکفیر و امثال اینها بیان گردید. این روایت رو تذکر می دهم و یادآوری می کنم به جهت آن که در بحث حبط، در خصوص بحث حبط که فاعل آن فعل انسان هست، فعل انسان دارای آثاری است، فعل نیک آثار نیک دارد، فعل قبیح آثار قبیح دارد. برای بیان این حقیقت که در جلسه قبل ذکر شد، این روایت مناسبت دارد. حضرت می‌فرمایند خداوند متعال اصلاح می‌کند به خاطر صلاح یک انسان مؤمن، اصلاح می‌کند فرزند او را و فرزند فرزند او را، و به خاطر صلاح و عمل نیک یک انسان مؤمن خداوند او را در خانه اش و در خانه های اطرافش در هر قطعه ای از زمین محافظت می کند. پدر صالح و فرزندانی که به خاطر عمل صالح پدر متنعم به صلاح و خیر شده اند، همه اینها رو در حفظ خودش محافظت می کند. چون انسان مؤمن صالح در پیشگاه خداوند دارای کرامت است، دارای بزرگی است. در حضرت اشاره می کنند به داستان اون غلامین که در جریان موسی و خضر مطرح شده است، داستان گنجی که مخفی شده بود. می فرماین کان ابوهما صالحا، پدر این دو غلام صالح بود. علم تر ان الله، نمی بینی چگونه خداوند تشکر کرد، سپاسگزاری کرد، قدردانی کرد نسبت به صلاح پدر این دو و قدردانی پدر این دو؟ نتیجهش این شد که این گنج برای این بچه ها باقی بماند و از بین نرود. این روایت در تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 337 آمده است. از این روایت و امثال این روایات استفاده می کنیم که مسئله عمل در بعد مثبت و منفی برای انسان پایگاه و جایگاه تأثیر و تأثر است. تأثیر و تأثر عمل لازمش مباحث جلسه گذشته از حبط و احباط و اصلاح و صلاح و رستگاری است. این روایت نقطه مقابل حبط و احباط را ذکر کرد که عمل نیک باعث تقویت و رشد زندگی انسان خودش و فرزندانش می شود. عمل صالح همان حقیقت قرآنی که در قسمت‌های مختلف قرآن به عنوان محور سعادت بشر ذکر شده است. بعد از ایمان عمل صالح مطرح است. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. در سوره تین میخوانیم لهم اجر غیر ممنون. عمل صالح باعث میشود که پاداش بگیرد انسان بدون منت. چرا بدون منت؟ چون عمل صالح انسان رو به مقام بزرگواری میرساند. خداوند متعال اگر هم به او نعمت میدهد از باب تشکر میدهد، نه از باب اینکه منت بگذارد. عمل صالح، ایمان و عمل صالح مرکز ثقل عبودیت و بندگی خداست که در این دنیا برای هر کسی که اتفاق بیفتد به اراده و مشیت خودش، هر انسانی بخواهد اهل ایمان و عمل صالح بشود، دنیا برای او مزرعه آخرت است. به وسیله این زندگی دنیا توسط جلوه های زیبای انسان مداری، یعنی ایمان و عمل صالح، بهشت خود را در آخرت مهیا می کند. لذا این آیه شریفه که پایانش به حبط و احباط ختم شد و این جلسه همین روایت را عرض کردم، خواستم برای خودم و رفقایی که در قرآن تدبر می کنند این نکته را یادآوری کنم که امام علیه السلام می فرماید عمل صالح پدر در صلاح و رستگاری فرزندان اثر می گذارد. چطور؟ عمل صالح باعث اصلاح می شود. به همین شکل عمل قبیح و عمل سیئ باعث احباط می شود. صلاح و نتیجه می دهد اصلاح را، فساد و سیئه نتیجه می دهد احباط را. احباط در جلسه گذشته نسبت به اعمال زشت و قبیح، اصلاح نسبت به اعمال نیک. این یک نکته که در ادامه آیه 218 بود. در آیه 219 هم نکته رو عرض میکنم به عنوان نکته دوم تا بعد وارد آیه بعد بشویم. آیه 219 هم چون کلمه دنیا و آخرت در او ذکر شده است، قسمتی از این آیه رو که گویا در ادامه بحث فعلی ماست مورد توجه قرار می دهم. در آیه 219 یک بحث فقهی است. یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر، تا می رسه به اینجا که یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. این کلمه لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره نکته است قابل توجه. یعنی اگر در آیات قرآن از اخلاق سخن گفته می شود، از فروع دین سخن گفته می شود، از قصه و داستان و زندگی پیشینیان سخن به میان می آید، هدفمند است. مهمترین هدف اولی برای هر کسی که با قرآن مرتبط می شود و ارتباط می گیرد این است که وقتی به بیانات قرآنی توجه می کند، پشت سر این بیانات قرآنی به تفکر فرو رود. یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. این تفکر در دنیا و آخرت از مباحثی که در پیرامون معاد مناسب است مورد تدبر و تفکر قرار بگیرد همین است که هر یک از زوایای زندگی در این دنیا که مورد نظر یک متفکر توحید مدار قرار میگیرد میتواند بستر یک تفکر گسترده شود. تفکر گسترده هم در امور زندگی دنیا هم در امور آخرتی. اصولاً تفکر در دنیا با محوریت توحید آخرت ساز است. تفکر در اوضاع احوال معیشت خود در این دنیا، ارتباطات، مراودات، کارهای فردی، خانوادگی، اجتماعی، اخلاقیات و غیره، همه و همه اگر با محوریت توحید انجام بگیرد فرجام و آیندهش آخرت گرایی است. اصولاً آیات و روایاتی که ما رو تشویق و ترغیب می کنند به سوی تفکر به این هدف است که ما از این دارالمجاز دنیا بستری بسازیم با اندیشیدن، با تفکر برای توجه به آخرت، توجه به قله و نهایت زندگی انسان در این عالم فعلی. محور تفکر و تدبر در ریز و درشت پدیده های این عالم و اوضاع احوال مختلف درونی و بیرونی، آفاقی و انفسی، که همانطور که قرآن میگوید یتفکرون فی انفسهم و فی الافاق، به این مضمون، همه اینها به این هدف است که بستر تفکر در هستی برای انسان ولو منحصر شود در امور دنیوی اگر با محوریت مبدأ و توحید انجام بگیرد نتیجهش معاد متعالی است، آخرت متعالی است، آینده متعالی است. فرماید لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. ما همه این بیانات تحلیلی و توضیحی فقهی کلامی و غیری که در قرآن برای شما آورده این به این هدف است که با پشتوانه تذکرات و توجهاتی که قرآن به شما میدهد در این نشئه‌ای که دارید بالفعل زندگی میکنید فکر کنید و برای آن نشئه‌ای که بعد منتقل خواهید شد متفکر باشید. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. ببینید اول آیه 219 بحث سؤال از خمر است، یک ماده دنیوی که مست کننده است، میسر است، قمار هست در مسائل معاملات و مالی. می‌فرماید در این دو گناهی است بزرگ، البته منافعی هم برای مردم دارد، لکن گناه این دو بیشتر است از نفعشون. بعد از تو می‌پرسند چگونه انفاق کنیم، به اونها بگو اعتدال، عف. کلمه عف به معنای اعتدال است. قل العف در این رابطه، خب البته بنده نمیخوام در این آیه زیاد توقف کنم، کلمه قل العف عف اعتدال به این معنا که آنچه که داری خودت مصرف کن در حد معتدل و معقول، زائدش رو به دیگران بده. یا عف به معنای این که در شرایطی که می توانی به راحتی انفاق کنی انفاق کن. از امام صادق علیه السلام نقل شده است در تفسیر عیاشی که امام فرمودن العف الوسط، یعنی همون اعتدال. یا از امام، از نبی مکرم اسلام منقول است که در تفسیر رازی آمده است، فرمودن خیر الصدقه ما ابقت غنا و یلام على کفاف. امثال این روایت بهترین صدقه آن است که در حد اعتدال باشه، نیاز خود رو انسان در نظر بگیرد معقول، مازاد رو در راه خدا بده. بعد که اینها رو قرآن بیان میکنه در بحث میسر، در بحث صدقه، در بحث خمر توضیح میده، میفرماد کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. یعنی اگر شما در بحث خمر واکاوی کنید، در بحث میسر واکاوی کنید، در منفعت اینها بیندیشید، در شکل استفاده از اینها دقت کنید، در بحث انفاقات ملاحظه کنید، اینها رو بسنجید، نیروی فکری خودتون رو به کار بگیرید، نتیجهش این می شود که شما متفکرین در دنیا و آخرت هستید. متفکر در دنیا و آخرت به صلاح و رستگاری می رسد. تفکر نقطه مقابل غفلت است. تفکر به یک معنا نقطه اوج ذکر است. بالاترین ذکر تفکر است. بالاترین حالت توجه تفکر است. این که در روایات هم آمده است تفکر و ساعت افضل من عبادت، و عبادت ذکر است. عبادت های مستحبی ذکرند، اما تفکر ذکری است بالاتر از هر عبادت مستحبی، و حتی عبادت های واجب هم اگر بدون تفکر انجام بگیرند ذکر کامل نیستند. لا عبادت الا بالتفکر، عبادت کامل میشه با تفکر. طبق این بیان و آنچه که عرض شد آیه 219 و 220، چون این عبارت کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون انتهای آیه 219 است، فی الدنیا و الآخره این دو تا کلمه در آیه 220 آمده است، ترکیبی از انتهای آیه 219 و ابتدای آیه 220، نکته دومی شد که در این جلسه مباحثه خدمت شما رفقای عزیز یادآوری میکنم که این انتهای آیه 219 و ابتدای آیه 220 قسمتی است که مسئله دنیا و آخرت رو به هم گره زده است با نقطه جمعی تفکر. تفکر مقام جمع الجمع است برای دنیا و آخرت. دنیای خوب در پناه تفکر است، آخرت خوب هم در پناه تفکر است. قرآن به شکل‌های گوناگون انسان رو مورد توبیخ و نکوهش و مذمت قرار می‌دهد. تعبیری از این دست که می‌گوید اکثرهم لا یتفکرون، افلا یتدبرون، چرا تفکر و تدبر ندارید؟ لذا می‌توان گفت یکی از عناوین و عناصری که انسان رو در جهت معادگرایی هدایت می کند تدبر و تفکر است. متفکرین حقیقی معادگرایانند، آخرتگرایانند. اللهم زیننا به زینت القرآن و جعلنا متفکرین فی الدنیا والآخره والمتذکرین فیهما، اللهم لا تجعلنا غافلین عن ذکرک وحدنا هدى المهتدین وارزقنا اجتهاد المجتهدین ولا تجعلنا من الغافلین المبعدین واغفر لنا یوم الدین. صلى الله على محمد و آله، والسلام علیکم و رحمت الله.